بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به این بود که آیا حرکت سفیانی، ظهور سفیانی که یکی از علامات است، آیا از علامات حتمی است یا علامات غیر حتمی است؟ روایات متعددی هست، یک سری از روایات فقط به اصل سفیانی، ظهور سفیانی، حرکت سفیانی تفصیلاتی دارد در این زمینه، یک سری هم نه به حتمیتش اشاره دارد. در جمع‌بندی خواهید دید به این نتیجه میرسیم که اینا مثبتین هستن. به اصطلاح اصولی دو دلیل بله مثبت هستن، تعارضی با هم ندارن. یه دسته از روایات اشاره دارد به سفیانی، حرکت او، ولی نفی نمی کند حتمیتش. یه سری از روایات به حتمیتش اشاره دارد و در نتیجه ما به همین خواهیم منتهی شد که از علائم حتمی است، منتها اون بحث بداء هم باید مورد نظر باشه با توجه به روایت خاصی هم که در خصوص بداء در سفیانی، امکان بداء در سفیانی، روایتی که از امام جواد ظاهرن رسید. خب روایتی را که ما در جلسه قبل اشاره کردیم و متن روایت رو خوندیم، روایت کافی شریف بود. این روایت را عرض کردیم که عیسی بن القاسم از امام صادق نقل میکنه. دیگه متن رو دیگه تکرار نکنیم، دیروز خواندیم متن را. یه نکاتی مرحوم مجلسی دارد، من این نکات را اشاره کنم و این نکاتی هم مرحوم فیض کاشانی دارد، نه در خصوص این روایت، ارتباط با حرکت سفیانی و توضیح روایتی که ما با آن اشاره کردیم. اینم بگم و بعد وارد بحث دنباله بحثون بشه. مرحوم مجلسی این روایت رو که نقل میکنم، روایت علیکم بتقوى الله وحده لا شریک له، اولا میفهمد که حسن، مشکل سندی ندارد. بعد این عبارت وانظروا لانفسكم، اینو تبیین میکنن، شرح میدن که مراد از انظروا لانفسكم یعنی چی؟ ای فی امور انفسكم، کارهای خودتون را حسابرسی کنید، به کارهای خودتون و هدایتها و عدم هلاکها، خلاصه سعی کنید که در صراط هدایت حرکت کنید و سبب هلاکت خودتون نشید. و من یجب علیکم متابعتو، انظروا لانفسکم، اشاره به این دارد که ببینید بالاخره از کی باید پیروی کنید، از کی باید متابعت کنید. من یجب علیکم متابعتو، ببینید کیو به عنوان پیشوا قرار میدید. خب این در یک موقعیتی بود که حرکات بالاخره ضد حکومت عباسیم زیاد بود و اشاره کردم اصرار داشتن که امام هم وارد این صحنه، وارد این عرصه بشود. خب یه سری هم اونها را به عنوان ائمه و بالاخره رهبران قرار داده بودن. امام تاکید میکنه که مواظب باشید، از هر کس پیروی نکنید. وارحموا انفسکم واعینوها، نه بعد میفهمد که ممکن است مراد این باشد و مراد این باشد که ارحموا انفسکم و اعینوها، به خودتون رحم کنید، به خودتون کمک بکنید. بعد در اینجا فهمیدن که تعبیر رائی کردن، ان الرجل لیکون له الغنم، شخصی گله دارد، گله گوسفندی دارد، خب هر چوپانی را انتخاب نمی کنه، چوپان خبره وارد باشد، این گله را به سلامت برگردونه، وقتی هم که برد برای چراگاه درست به اینها رسیدگی بشه. خب ایشون می فهمد که المراد ان الامام والوالی به منزلت الراعی و الرعیه به منزلت بله. خلاصه مقام مقام تشبیه و مقام مقام تنظیره که بالاخره اون رائی و اون هدایت کننده ای را که میخواد انتخاب کنید ببینید کیه میخواد انتخاب کنید. شما که برای بله غنم خودتون هر کس را انتخاب نمی کن، برای خودتون به طریق اولا باید کسی را که روشن باشد، به قول عرب ها یستبق و زمن، زودتر از بالاخره حوادث را زودتر از اینکه اتفاق بیفتد پیش بینی میکنه و بالاخره روشنه. فکما ان الانسان لا یختار لغنمی، همونطوری که انسان برای بله گله خودش انتخاب نمی کند، الا من کان اصلح لها، مگر کسی که از دیگری صلاحیتش بیشتر باشد، فکذلک لا ینبغی، سزاوار نیست ان یختار نفسه، برای خودش انتخاب کند، من یعطیها، البته باید یطیعها باید باشد، ببینید مراجعه کنید، بله، ان یختار نفسی من یعطیها و یهلکها فی دینها و دنیاها. الان از هر کس نمیشه پیروی کرد، کسی که بالاخره امور دینی و دنیا رو میخوای به او بسپاری. بعد از اینجا که مورد بحث ما شروع میشه، ان اتاکم آتن مننا، یعنی چی؟ امام فرمودن که اگر کسی از طرف ما آمد، عبارت رو بخوانیم، می فرماد که فَإِنْ اَتَاكُمْ آتٍ مِنَّا، و خبر داد به شما که ما راضی هستیم، یا بالاخره اون شخصی که از طرف ما میاد نسبت به اون شخص دقت کنید، نپذیرید هر حرفی رو که میزنه. اِنْ اَتَاكُمْ آتٍ مِنَّا، این آتٍ مِنَّا یعنی کی؟ می فهمد ای خرج احد من الهاشمیین، یعنی کسی از هاشمیان قیام بکنه، یکی از علویین قیام کنند، اینا به حساب ماست، اینا اگر قیام کردن، و الی الرضا من آل محمد، شعارشون هم این بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رضا الی رضا من آل محمد یعنی چی؟ منظور این است ان یعمل بما یرضا به جمیعا، یعنی قول میدم، متعهد میشم، شعارم اینه که کاری کنم که آل محمد همه اهل بیت از من راضی باشن، یا نه او الی المرتضی والمختار منهم، علاین ائمه از من راضی باشن، این الی الرضا مراد اینه. خب بعد فرمودن که زید رهی بروخ ما نکشید، زید قیام کرد برای چه؟ بله عبارت را بخوانیم، الا سلطان مجتمع لینقضه، زید قیام کرد برای یک حکومت قوی را سرنگون کنه، لم یظفر، زید موفق نشد، به نتیجه نهایی نرسید، یه متزلزل کرد اما به نتیجه نهایی نرسید. خب بعد میفرماد که اذا کان رجب فاقبلوا، ماه رجب که شد بیاید، یعنی چی؟ مرحوم مجلسی اینجا بیان دارد، می فرماید که مراد انه مبدع ظهور علامات خروجی، ماه رجب ابتدای ظهور علاماته، نه ماه های دیگه، ابتدای ماه رجب دیگه علامات شروع میشه. خب پس ما چیکار کنیم؟ ایشون فهمودن که اذا کان رجب فقبلوا علی اسم الله، حرکت کنید بیایید. خب کجا بیاییم؟ فرمودن بیان میکنم بفهمند که فقبلو، یعنی مسیرتون به طرف کجا باشد، فقبلو الى مکه، اون ما خودتون به مکه برسانید. فی ذالک الشهر، چرا؟ لتکونو شاهدین هناک عند خروجه، نزدیک باشید، شاهد قیام حضرت باشید، شاهد خروج حضرت باشید. خب و یؤید ذلک توسعته، میفهمد که مؤید حرف ما این است که امام بعد دوباره یک مقدار تخفیف دادن، حالا ماه رجب نتونستید ماه شعبان بیایید، و یجوز التأخیر الى شعبان و الى رمضان. بعد میفهمد که اینا دلیل بر این است که بله مبادرت و حرکت کردن و رفتن به سوی مکه الزامی نیست. بعد میفهمد که و هو بعید. خب اگر بیان این باشد که مرا مریض فرمودن، خب این زید روایت مربوط به حرکت سفیانی است دیگه، آغاز علامات ظهور امام. ماه رجب شد دیگه حرکت کنید. خب ولی شما میفهمید که نه، محتمل از چیز دیگه باشد، احتمال دیگه هم البته علا بعد. احتمال دیگه چیه؟ ان یکون المراد حثهم علی الاتیان الی، ماه رجب شد پاشید بیاید سراغ ما، ملاقات ما بیایید، هر سال بیاید به ملاقات ما. علی الاتیان الی فی کل سنه لتعلم المسائل، باشید بیایید با ما جلسات داشته باشید، کلاس درس ما شرکت کنید، از احکام مسائلی که میگیم استفاده کنید. والفوز بالحج والعمره، عمره و جبیه هم درک بکنید، بعدا موفق به حج بشید به جای جهاد. چون تب چه میگن تبلیغات از جهاد خیلی بالا بود اون روزا، حکومت ها خیلی ظالم بودن، به علویین خیلی زور میگفتن، به مردم خیلی بالاخره اهانت تعدی میکردن. خب علویین تحمل نمیکردن، ای قیام میکردن. شما مقاتل طالبین رو ببینید چقدر شهید و چقدر شهدا. خب حکومت قوی بود، اینا ضعیف بودن، هر کدامشون هم که قیام میکردن قد و قم میشد، کسی ازشون نمیموند. خب امام برای اینکه حفظ کنه، باقی مونده رو حفظ بکند، از رفتن و تلبیه اون قیام ها جلوگیری میکرد، میفهمد نرید طرف اونها. اون جهادی که میگن طرفشون، طرف ما بیایید. جهاد این است که طرف ما بیایید. جهاد همین حج و همین عمره جهاده. والفوز بالحج والعمره مکان الجهاد. ببین قضايا چیه؟ زمانیه و بله مقطعیه. در اون مقطع، در اون زمان، اون اوضاعی که بود، حکومت بنا کمر همت بسته بود که چیزی اثری از اهل بیت نگذارد. خب امام بالاخره باید نگه داره، لذا فرمودن که خب شما دنبال فضیلت هستید دیگه، فضیلت عمره، فضیلت حج، بالاخره ای جای چیه؟ جهاد است. کدوم جهاد؟ الجهاد الذی کانوا یتهالکون فیه، دیگه موت شده بود، هی می رفتن دنبال این پرچم، دنبال اون پرچم، خودشون را به چی میگن آب و بله آتش میزدن و برن برای این حرکات، حرکاتی که اصلا مرتعید امام نبود و نتیجهش هم قلع و قم بود. فَإِنَّ الْحَجَّ جِهَادُ الضُّعَفَاء، حج جهاد ضعفاء است، و لقاء الامامی افضل من الجهاد، رسیدن خدمت امام معصوم از جهاد بالاتره. ببینید این توجیه دوم که شد، توجیه اول اشاره به علامات ظهوره، توجیه دوم اصلا ربطی به بحث امام زمان و علامات ظهور ندارد، در واقع یک بیانی است از امام که بازدارنده است از اینکه اینها تحت تأثیر بعضی حرکات قرار نگیرن، و تأکید امام است برای اینکه مردم یلتفوا حول بله القیاد الدینیه و دور بله حضرت امام و معصوم قرار بگیرن. حرف اینه، پس دیگه ربطی به بحث ما ندارد. ولی مرحوم مجلس محمد که علا بود، این توجیه خیلی بعیدیه. هرچند واقعیت همینه، لقاء امام، رسیدن خدمت امام معصوم، تعلم مسائل، بالاخره چرخیدن دور برای معصوم، این افضل از جهاد همین هاست. من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل ان، شک درش نیست. منتهیش میفهمید که نه، ظاهر روایت این معنی رو نمیرسونه، همون احتمال اوله. بسیار خوب، مرحوم ببینه حدشون آوردن. بله، مرحوم فیض در جلد دوم وافی، آدرس مرآتو دادم یا نه؟ جلد 26 صفحه 258، مرحوم فیض کاشانی در جلد 2 صفحه 443 باب 1 از کتاب شریفشون، کتاب وافی. خب روایات سفیانی را تقریبا یک جا جمع میکنن، علامات را هم مطرح میکنن. بعد به این روایتی که در کافی شریف آمده، میدونید کتاب فیض کاشانی جمع بین روایات کتب اربعه است و بیاناتی که خودشون دارن، گاهی بیانات ما رو مجلسی است، گاهی بیاناتی که خودشون اضافه دارن. الان روایت کافی شریف را از جلد 8274 نقل میکنن که ما اینا خواندیم قبلا سال گذشته. خمس علامات قبل قیام، عبارت عوض کنید، خمس علامات قبل قیام المهدی، قبل از قیام المهدی 5 تا علامت هست: صیحه، سفیانی، خصف، قتل نفس زکیه و یمانی. فیض در اینجا یک بیانی دارد، میفهمد که از صیحه هی التي تأتی من السماء، اونی که از آسمان ها شنیده میشود. مضمونش چیه؟ به ان الحق فيه و في شيعته، اون ندای آسمانی است، مضمونش اینه که حق در آل محمد است، در محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد. حق اون است که شیعه اهل بیت بر آن هستن. و هی صیحتان، دو تا فریاده، دو دفعه این صیحه آسمانی شنیده میشه و من تفصیلش را ان شاء الله بعد از بحث سفیانی مطرح خواهم کرد. و سفیانی شاهد ما اینه، و سفیانی رجل من آل ابی سفیان، او از شجره ملعونه است. یخرج به شام، خب اصل و نسبش بیان میکنه، محل خروجش بیان میکنه در شام و مدت حکومتش هم بیان میکنه. ثمانیت اشهر، خواهید دید با بعض روایت منطبق نیست. خب خصف چیه؟ اینا باید بحث بشه. خصف کی؟ زمین دهن باز میکنه و فرو میبره کیو؟ سفیانی را؟ جشن سفیانی را؟ ای کیه؟ ای از علامات ظهوره یا بعد از ظهور اتفاق میفته؟ کدام این؟ والخصف هو ذهاب جيش السفياني الى بطن الارض بالبيداء. بيداء کجاست؟ بین مکه و مدینه کدوم نقطه است؟ اونجا دهن باز میکنه زمین و لشکر را یک جا میبره، فرو میبره جیش سفیانی را. بله، کجاست این موضع؟ بین مکه و المدینه. خب اینجا دارد که بعضی روایات این جمله را دارد، خصفون، این سه تا فرو رفتگیه، خصفون بل بیدا، خصفون بل مشرق و خصفون بل مغرب، همزمان سه تا از علامات ظهور امام زمان. بعد می فهمد که نفس زکیه هم کیه؟ که در بین رکن و مقام کشته می شود، میفهمد که همون محمد ابن الحسن است. این مقدار بیان ایشان است. حالا قبل از اینکه من وارد روایات دیگر بشوم، اجازه بدید من دو سه تا نکته رو اشاره کنم که مورد نیازه. نکته اول، در بعض روایات صوفیانی کلمه شیسبانی آمده. نکته بعدی، این آشنایی با حدود شام، صحبت از صوفیانی که میشه صحبت تداعی میکنند بحث شام، این شام کجاست؟ نکته سوم، انبسه یا انابس، اینا کی هستن؟ رگ ریششون به کی منتهی میشه؟ این سه تا نکته رو من عرض میکنم و اگر بیانی هم هست استفاده میکنیم، بالاخره ایشون تتبعشون خوبه و ما استفاده میکنیم. نکته اول که عرض کردم، شیسبانی که در روایات صوفیانی هم هست و اشاره به این دارد که باید قبل از صوفیانی مردم شیسبانی را تجربه کنن، مزه تلخ حرکت شیسبانی را باید بچشن. خب شیسبانی ظاهرا این مقداری که من تتبع کردم، اگه غیر از این است بفرمایید، فقط در یک جا آمده. شیسبانی فقط یک مورده، اونم در کتاب شریف نعمانی، معجم مارم ببینید جلد 4 صفحه 405. اگه تو فهارزش هم نگاه بکنید فقط یک مورد، بیشتر کلمه شیسبانی نیامده. روایت از امام محمد باقر. خب به سوال میکنن چه وقت صوفیانی و چه وقت قیام، فهمد که نه، تا هنوز که شیسبانی نیامده. این شیسبانی ما مراجعه کردیم ببینیم بالاخره این کیه، شخص جریانه. بعضی ها از معاصرین ظاهرن یادمه تطبیقش دادن بر طاغوت عراق صدام، بر او تطبیقش دادن. حالا تطبیق احتمالی، ما تطبیقات اگر احتمال به عنوان احتمال باشد مسئله نیست، اما تطبیقات قطعی هزینه برداره. ما مراجعه کردیم ببین مثلا این شیسبانی بالاخره حتما یک رگ ریشه لغوی داره. شیسه، شاسه یعنی چی؟ و این بالاخره لقبی که پیدا کرده لابد اشاره به یک ریشه لغویه. مراجعه کردیم چند تا کتاب لغت را، عمدش لسان عرب، البته نهای ابن اسیر هم دیدم، مجموع البحرین مرحوم طرهیر هم دیدم، از همه بیشتر این لسان عرب داشت. میگه که یقال تمر الذی لا یشتد نواه ولا یقوا، اون خرمایی که چه میگن هستش هنوز ترده، هنوز قوام پیدا نکرده و اصولا همینجوری خواهد بود، یعنی شاید نخلش ضعیفه، شاید وضعیت نخل جوریست که اصلا خرمایی هم که میده خرمای بالاخره نرسیده و خرمای غیر مرغوبه. اینو میگن چی؟ شیس یا شاس. بله. ولا وقد لا يكون له نوا اصلا، بعضی خرما اصلا بله حسه هم ندارن، بعضی از خرما ها میگه به اونها میگن شیس یا شاس. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا بعضی نخل اینجوری میشن؟ اگر از اون چی میگن پودره چیه به آخره، بله پودرهای خاصی است، اگه از اون گرده ها بهش نزنن تلقیح میگن، اگر لقاح نشه تلقیح نشه اون خورما اونجوری میشه، مشکل پیدا میکنه. خب اهل مدینه به بز و بزغاله میگن شیس، اهل المدینه یسمون الشیس الصخر، بز و بزغاله. باز میاد میگه که اشاس النخل اشاستن ادافست، اون نخلی که میوهش فاسد باشد، و صار حمله شیسا، اون بار فاسد را میگن شیس و شاسه. یک نکته دیگری را لسان عرب از نوادر الاعراب نقل میکنه، شاید اون کسانی که تطبیقش دادن بر طاغوت بغداد، بر صدام، شاید نظرشون به این عبارت باشد. میگه که فی نوادر الاعراب شیس الناس اذا عذبهم بالاذا، یعنی چی؟ مردم را شکنجه میده، شکنجه‌گر. و گمان نمی کنم، حالا بگذاریم از ظلمی که به ملت شریف ایران کرد این جنایتکار بغداد، ولی گمان نمی کنم در خود عراق خانه و خانواده از شیعه لااقل باشن که مورد اذیت و جنایات صدام قرار نگرفته باشن، گمان نمی کنم. بپرسید، البته به اهل سنت هم رحم نکرد، اصلا به ملت عراق رحم نکرد. حالا این کسانی که شیسبان رو برن شخص را بر صدام تطبیق میدن، تطبیق احتمالی، شاید نظرشون به این عبارت از کتاب لسان عرب باشد، و با توجه به این که حرکتش هم در کوفه است، حرکتش هم در عراقه. حالا اگر چیزی هست بفرم.
ماده شسبه به معنی از شسبه اگر ببینیم به معنی کسی که در رومزی رو بر مردم سخت میگیره. ما روایات هم داریم به جوه کامیرا که مثلا کسی میاد در کنار دجله،
ما از شیسه وارد شدیم، شما شسبه رو میگید.
خب
بله، خود لسان العرب تاکید میکنه از شسبه،
خب
ریشه شیسبان،
خب همین است که همین معنی است که
میسازه،
ولی روزی رو سخت میگیره به مردم. خب کامرا به خصوص داشت، خب درسته دیگه، عذاب هم بلعذا دیگه عذابش میکنه. میگن
از اسامی شیطانه، من اینو شنیدم، میگن
بزغاله به خاطر شیطنتش
بهش میگن همون
شیسبان. اینا من شنیدم، حالا میگه شیسبان بل بلعز و جلعز و جان و فاز و فیتعور کلها من اسماء شیطان، و شیسبان ابو حی من الجن. یک داستانی هم از اسامه بن ثابت نقل میکنه، مرحوم مجلسی هم تو جلد 52 ذیل خطبه لؤلؤه از حضرت علی،
خب
و جلد 36 بنی شیسوانی رو که علی علیه السلام میفرماید قرینه داریم مراد بنی العباس.
بیان
مجلسی هم در
بیان مجلسی رو بیارید، بیان مجلسی
که شیسوان مراد یعنی اسم شیطان و مشرکین، اینجا بنی العباس رو حضرت به بنی شیسوان نام برد چون که اونها
بله شیطان هست. اینو در جلد 36 مرحوم مجلسی. خب اجازه بدید، اگه این باشد دیگه این تطبیق احتمالی هم درست در نمیاد دیگه. یعنی سوال از این است که سفیانی کی میاد؟ امام فهمیدن که هنوز بنی شیطان یعنی بنی عباس نیومدن. خب روایت از امام باقره، روایت از امام باقر درسته، دوران امام باقر دوران بله بنی امیه بود دیگه. نه 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 یک نه نه شیسبا خود شیسبا
یکی در زیل خطبه لؤلؤه است که مدینه زورا به وجود میاد، این شیسبانی که 24 تا ملوک داره.
خب این اشاره به، خب این که دیگه واضحه دیگه، اشاره به بنی امیه بنی عباس.
داستان علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار میگه که امام از من پرسید برادرانت رو در عراق به چه حال رها کردی؟ گفتم در زیر ظلم و جور بنی شیسبان، یعنی بنی العباس. یه حضرت فرمود قاتلهم الله.
خب اگه خب این البته بیانات نیست، فعلا همون خود روایات از عبارات روایات و این کلمات. بله بله بله. علاین اگر این باشد اشاره به حکومت بنی العباس، این نکته
روایت داره که بنی شیبان در خانه ها خودشون کشته میشن، بعد از اون به اصطلاح میبینم که کسایی هم بین شما بر هر فاصله میفته که هیچ تحریری از دین و انسانیت ندارن، همین حالا اقبال غربی ها باشن
دیگه. حالا
از ایرانی و آذربایجان خروج میکنه بر ری، این مال آخر زمان اصلا رفت گذشته نداره، خبر
اون علی بن مهدی قصه که با امام زمان داشت، اون مناظره که نه 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 عرض کنم قصه علی بن مهدی کدوم قصه که با امام ملاقات، چهار تا قصه است، اون چهار تا است، ببینیم کدومشون. خب این انشالله پس اگر مطلب اضافه بر این که من عرض کردم در روایات شیسبان، نه بنی شیسبان، در نه شیسبان، از شیسبان یک جا بیشتر نیامده، اما بنی شیسبان اگه باز مطالبی از شما جمع کنید ما در جلسه بعد انشاءالله استفاده خواهیم کرد از شما. اما نکته دوم در ارتباط با شامه که سفیانی از شام بله ظهور میکنه، این شام کجاست؟ یک بار ما در بحث قبل اشاره کردیم، اشاره مختصر، شما کتاب معجم البلدان جلد 3 رو نگاه کنید، مفصل راجع به شام بحث میکنه. خلاصش اینه، حدود شام من الفرات الى العریش المتاخم للديار المصريه، از فرات تا آسیاست، تا کجا؟ تا مصر که قاره بله آفریقاست. این طول شامه. چی شده؟ من جدا نمیدونم، هر وقت صحبت سفیانی میشه فورا تطبیق میدیم برای یک کشور خاصی، برای منطقه خاصی. خب تو روایات دارد شام، خب شام اینه، اما عرضها ای طولش، اما عرضها فمن جبلی طی من نحو القبل الى بحر الروم. بحر الروم کجاست؟ ببینید این میگه عرضش تا اونجاست، این کشورهای استقلال یافته، این عرض اونم تو همه اینا نگن شام. و بها من امهات المدن، حالا اسم شهرهای چی میگن دانه درشتشو اسم میبره، منبج، حلب، حما، حمص، دمشق، بیت المقدس. کجاست بیت المقدس؟ فلسطین اشغالی. و المعره و فی الساحل انطاکیه، الان انطاکیه کجاست؟ تركيا. طرابلس كجاس لبنان، اگر اي طرابلس لبنان، اما طرابلس الليبي ساحل نيست ظاهرا، تو ساحل نيست. خب وعكا، عكا كجاس فلسطين الشغالي، وصور لبنان، عسقلان كجاس عسقلان فلسطين الشغالي. ميبينيت یعنی اگه خواسته باشیم ما به همین شام فعلی هم محدودش کنیم، این شام فعلی شامل فلسطین اشغالی هم شد و شامل لبنان هم شد. حالا خواهید دید اردن هم شامل میشه. بله انطاکیه الان در ترکیه است، یعنی مرزیه، شهر مرزیه. شما اون دیر الزور که باشم از بالای پشتبانش خیلی راحتی شهر انطاکیه دیده میشه، خیلی راحت، فاصله هم نیست. خب وحی خمسه تو اجناد، از نظر لشکری یه تقسیمات لشکری از قدیم بوده، این 5 به اصطلاح منطقش کردن، از نظر کشوری گاهی به اصطلاح فرض کنید 10 استان، 15 استان، 20 استان، از نظر لشکری یک تقسیمات دیگری رو دارد. میگه وحی خمسه تو اجناد، جند و قنسرین این یکی، جند و دمشق این دوتا، جند و اردن این ستا، جند و فلسطین این چهارتا، جند و حمص. خب دیگه مشخصه وقتی که میگه جند و فلسطین یعنی این جزء تقسیمات لشکری شامه، جند الاردن جزء تقسیمات لشکری شامه. پس شام که گفته میشود باید همه این مناطق را مورد نظر قرار داد. بله از دمشق خیلی صحبت به میان میاد، اما یظهر من الشام از کجا؟ ممکن از عریش باشه، ممکن از بعضی کشورهای آزاد استقلال یافته بس بزار از این مناطق باشه، ممکن از نمیدونم اردن باشه، ممکن از خود فلسطین باشه، ممکن از لبنان باشه، ممکن از سوریه باشه. یعنی اینجوری محدود کردن به یک نقطه خاصی به نظر من وجهی ندارد. بله حالا ببینید فعلا حدودش اینه، اما اون کسانی که بله از کجا میاد، از کجا میاد
وادی یابس که مبهمه در دقیقش منطقه مندلون و دقیقش فلسطین
هست. مندلون
این از فلسطین
نه اگه مندلون مندلی این مندلی هم منطقه ما این هست دیگه،
نه از عراق نیست، اصلا سوریه چیزه شامه، منطقه منطقه فلسطین هست.
تا خوب شد دیگه، خب ببینید یک روایت براتون بخوانم، چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه. یه روایت براتون بخوانم برای نکته سوم راجع به چی بود؟ انبسه. روایت از آقا امیرمومنینه، یخرج ابن آکلة الاکباد من الواد اليابس که مشخص نیست، و هو رجل ربعه چارشانه، وحش الوجه، وخم الهام. حالا این وحش وحش بخوانیم یا وخش؟ وحش الوجه یا وخش الوجه؟ خب مجلسی رضوان الله علیه می فهمد که ممکن است بالخا هم بخوانیم، خا المعجمه، وقت معنی چی میشه؟ وخش ردی و پست از هر چیز میگن، از هر چیز پستشو میگن چی؟ وخش. خب اگر وخش باشد یعنی دیگه از اون رزلتر نیست، وحش باشد من یرا ای استوحش من یرا، قیافش رو ببینه وحشت میکنه، لا یستعنس بهی احد، هیچ کس از این شما این قیافه بله علمای وهابی ها رو نگاه بکنید باور کنید نگاه که میندازید باید هر کی شهریه بگیری کفاره بدید قیافه هاشون یکی از دومی وحشتر رو بله. تا برسیم به نکته بعدی روز جلسه فردا ان شاء الله. و السلام علیکم.